بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی در من را. شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده یه سردر کمند را. بگذار سر به سینه من تا بگویم از اندوه چیست عشق کدام است غم کجا. بگذار تا بگویم این مرغ خسته جان عمریست هوای تو از آشیان جدا. بیمار خنده های تو بیشتر بخند بیشتر بخند. خورشید آرزوی منی گرمتر به تا گرمتر به تا گرمتر به تا گرمتر به تا.
وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
پناه آخر، نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شیوا رفیعیان، احمد ایرانی خواه، صفا آقاجانی، ماندانا اصلانی، ماندانا محسنی، سیما خوشش، سهیلا تیلاوی، شیما جانقربان. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبل شنیدید طیب خانم که 40 روزه همسرش حاج کاظم رو در تصادفی از دست داده، با آغاز ماه محرم مثل هر سال مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین رو در خونش برپا می‌کنه. زن جوانی به نام مریم به او پناه میاره. بالاخره مریم اعتراف می‌کنه که همسر وی ناخواسته باعث مرگ حاج کاظم شده. برخلاف انتظار همه، خانواده حاج کاظم از حق قصاص خودشون میگذرند. شهریار به مریم میگه به خاطر کاری که انجام داده پولی به حسابش واریز میشه. با پیگیری مریم مشخص میشه که تورج برای ترسوندن حاج کاظم شهریار رو به سراغش فرستاده. اما ماجرا به کشته شدن حاج کاظم انجام میده. مریم این مسئله رو با طیبه و خانوادهش در میان میگذاره. و حالا بخش پایانی این ماجرا رو بشنوید.
اومدی؟ خسته نباشی؟
ممنون. خدرش، مادر کجاست؟
داره دعا میخونه. از صبح که رفتی نشسته و داره دعا میخونه. فهمید اومدی، الان میاد.
میدونم تو دلش چه آشوبیه.
حق داره سجاد، خیلی چیزا به هم ریخته.
هوریه و مریم خانم بودم.
هوریه به بهونه پارچه خریدن بردش بیرون، گفت تو این شلوغی خونه نباشه بهتره.
کار خوبی کرد.
اومدی مادر.
سلام عزیز جون.
سلام، خسته نباشیم. از قیافت پیداست خیلی خسته.
چای دم بکشه برش میاد.
دست درد نکنه. خب چه کردی مادر؟
چی بگم عزیزان، انقدر به خدا خودم شوکم، باورم نمیشه همچین اتفاقی افتاده باشه.
رفتی کارخونه؟
بله، یکی از دوستای حسابرس من با خودم بردم. هم سیستم پدر رو چک کردیم، هم اصلی که تو گاف صندوقش بود.
همونایی که آقا تورج باش ادعا کرده بود کارخونه ورشکست شده.
آره آره.
شده بود؟
نه عزیزان، کارخونه ورشکست نشده بود، اما سندسازی های تورج اینطوری نشون میده. یه وامی برای کارخونه برداشته بودن و بابا به تورج سپرده بوده قسطاشو پرداخت کنه. توی 2 سال اول پرداخت کرده، اما بعدش مرتب قسط رو نداده و بانگم مدام اخطار داده.
عجب آدمیه.
تازه جای جالبترش مونده، یکی از کارگرها رو اتفاقی دیدم، گفت سرپرست کارگرها خیلی دوست داشته منو ببینه.
خب
شمارشو گرفتم و رفتم سراغش. بعد خدا دلش از تورج خون بود. میگفت اون کارخونه رو به این روز انداخته. میگفت به حاج کاظم خیلی گفته، اما باور نمیکرده تورج کارشکنی میکنه.
مگه ما باورمون میشه؟
مثل اینکه تورج یکی دو باری خواسته مواد اولیه نامرغوب و ارزون برای کارخونه بگیره که بابا جلوش در اومده بوده.
برای سود بیشتر.
بله، سر همین مسئله جرقه بحثشون زده میشه و بعدم که جریان وام و برشکستگی میحرفا.
میدیدم کاظم چقدر تو فکر. پس بگو تو کارخونه چه ولوله‌ای بوده.
بله عزیزم، بله.
جریان شوهر مریم و اون اتفاق چی؟
صبح که با مریم خانم رفتیم آبایی، هرچی میدونست گفت. مامورا رفتن سراغ شهریار رو ازش اعتراف گرفتن، بعدش هم رفتن سراغ تورج و دستگیرش کردن.
تورج اعتراف کرد؟
اولش که زیر بار نمیرفت، اما وقتی دید شهریه اعتراف کرد و اون پولی که براش ریخته مدرک شده، ناچار شد و اعتراف کرد.
کی فکرشو میکرد یه خودی اینجوری با آدم ضربه بزنه؟
مادر جون خیلی هم خودی نبود دیگه، شما خودتون که در جریانید. تورج به خاطر منافع مالیش با افسانه خانم ازدواج کرد.
منافع مالی کجا، فکر کشتن یه آدم کجا؟
آقا تورج ادعا کرده که فقط از شهریار خواسته بوده که یه برخور کوچیک داشته باشه، تاجی فقط نتونه برای یه مدتی کارخونه بیاد و همه کاراشو به اون بسپره.
که زد و کشتش.
بله دیگه.
بمیرم برای بابا جان.
تقدیر حاج کاظم همین بود.
روشا
همیشه میگفت اگه به دلم میخواد راحت بمیرم، نه اسیر مریضی بشم نه تخت بیمارستان.
ببینم افسر خانم و افسانه با خبر شدن؟
بهشون خبر دادم. نمیدونی به نوز بنده خدا با چه هلو بلایی اومدم.
همه چه فهمیدم.
افسر خانم روش نمیشه تو چشای من نگاه کنه، همش میگم شرمنده هم، آقا سجاد شرمنده.
خب اون بنده خدا گناهی نکرده،
هرچی باشه دامادشه دیگه، براشون سخته.
اونم بعد 30 سال شراکت با ما.
اون 30 سال شراکت با احمد آقا بود که حلال و حروم رو میفهمی، هیچ حرف حدیثی هم تو معامله هاش با بابات نداشت، نه دومادش که با آبروی این خانواده بازی کرد.
بابا به اعتبار احمد آقا به تورج اعتماد کرد که ای کاش نمیکرد.
فکر کنم اگه احمد آقا زنده بود نمیذاش آقا تورج با افسانه خانم ازدواج کنه.
اینا که گذشت، خدا از این به بعدش رو به خیر بگذرونه.
میگم مریم کار خیلی بزرگی کرد.
واقعا بهناز، واقعا خیلیه. به اون همه پول نبگی حاضر بشی جرم شوهرت لو بدی.
مریم یه زن خیلی قویه،
ولی من حس میکنم بودن کنار شما این تغییرها رو توش به وجود آورده.
مادر جون آدمی که ذات و جوهرش خوب باشه فقط یه تلنگر.
بله بله.
اگه این تلنگر رو من زدم که خدا رو شکر.
خدا رو شکر که چیزی پشت پرده نمونده. خانومی؟
بله.
نمیخوای یه چای بگیریم؟
وای پاک یادم رفت. مادر جون شما هم میخوری؟
دست درد نکنه دخترم، نه من میل ندارم.
عزیز جون حالا میخوای چیکار کنی؟
فکرم خیلی درگیر سجاد، باید بشینم فکر کنم.
میدونم، خدا بهتون قوت بده.
برم ببینم این دخترم کجا. نه
من اون موزه رو الان سیبارم شستم، دست درد نکنه، خودم خشکشو میکنم.
به نظرتون دارن چی میگن؟
چی میتونم والا؟ اصلا یکی بگه الان وقت اومدنه؟ خیلی رو میخواد، دست دامادشون چند روز نیست رو شده، چطور روشون میشه بلنشنه بیان اینجا آخه؟
ملوک خانم، آدم گرفتار یه ثانیه براش یه سال میگذره. مگه خود من نبودم؟
خدا نصیب نکنه.
واقعا
نرفتی دیدن شوهره؟
نه فعلا نه. فکر میکنی حاضر شی منو ببینه؟
توقع داشتی چی کارش میکردی؟ میذاشتی رو سرتو حلوا حلواش میکردی؟
تعجبم چطور توی این سالا چشمم به کارهای بعدش بسته بوده،
چون یکی مثل طیبه خانم کنارت نبوده. تأثیر این شبای عزاداری امام حسینم کم نبین. مگه میشه آدم به عزاداری و داستان امام حسین و یاراش گوش بده و تغییر نکنه؟
خیلی ها اینجوری هم رو کنه.
اون خیلی ها عزادار واقعی نیستن، سرشون به بازی گرمه.
بله درست.
میبه ها آماده هست؟
بله هوری خانم. ببینی خوبه؟
عالیه.
ببینم حالا چی میگن؟
هنوز که هیچی.
نبایدم چیزی بگم.
مریم تو نمیای؟
نه هوریه خانم، یه جوریم حس خوبی ندارم. هرچی باشه داماد اونا و شوهر من دستشون توی کاسه بوده.
خیلی خوب باشه. مریم اگر میتونی برو اون مانتو رو بذار زیر چرخ، میترسم وقت کم بیاره.
ماشاءالله یه پا خیاط شده ها. ای بابا اینجوری هم نیست، هنوز چیزی بلد نیستم.
شکسته نفسی نکن، من برم.
بفرمایید اینم میوه ها.
برو به سلامت بودی جو.
بفرمایید. بفرمایید.
زحمت کشیدی هوریه جان.
خواهش میکنم افسر خانم، کاری نکردم. ای بابا شما که لب به چاییتونم نزدید، لااقل میوه بخورید. بفرمایید.
خوبیت نداره، یه چیزی بخورین. دهنتو شیرین کن افسر جان.
چه شیرینی طیبه؟ دیگه من و شما میدونیم که کام ما برای همیشه تلخ شده.
مادرم راست میگه،
اتفاق بدی افتاد. میدونم این چیزا نه تو زندگی شما سابقه داشته نه تو زندگی ما.
ننگه طیبه، ننگه. به خدا نه پام میومد نه دلم رضا میداد. گفتم برم چی بگم، عذرخواهی کنم یا چی؟ هر چی بگم تو فسر بالاست.
میفهمم. خانواده ما تو این 30 سال جز خوبی و راستی از شما ندیده. اگه الان اتفاقی افتاده و خطایی سر زده، ما از جانب شما نمیدیم.
اینجوری هم نیست، از انتخاب بد من و دخترم بوده. اگه غیر اینه، شاید اگه چشامو باز میکردم این مصیبت گریبونمونو نمیگرفت.
اتفاقی افتاده،
بله اتفاقیه که افتاده و منم شرمنده شما از زیاد خواهی دامادم. اگه الانم اینجا هم به اصرار این دختره، ولی شرمندگی من اینقدر بزرگ بود که نتونم حالا حالا توی چشایی شما نگاه کنم.
حرفتو بزن افسانه.
دهنم باز نمیشه طیبه خانم.
طیبه میدونم این چیزی که دخترم ازت میخواد چقدر نامر بوده.
چیکار کنم طیبه خانم؟ هنوز اون آدم شوهرمه،
شوهری که خیانت در امانت کرد،
اشتباه کرد، الان پشیمونه.
پشیمونش هیچی عوض نمی کنه.
خب میدین چی کار کنم؟ برای کسی که از اشتباهش توبه کرده هیچ کاری نکنم؟
هزار بار بهش گفتم بذاره برای بعد. الان نه ما میتونیم راجع بهش درست تصمیم بگیریم و نه شما.
تهیه بخانم یه چیزی بگین، زندگی شوهر من به بخشش شما بسته.
عزیز اگه هیچی هم نگی من به حق میدم، حق میدم.
اگه اجازه بدین من برم نماز بخونم، شاید بعدش بتونم یه چند کلمه با تون حرف بزنم.
با اجازه.
دوستان عزیز، 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید. یک داستان.
من محمد مهدی ناصر هستم، متولد اسفند سال 1367، مدیریت بازرگانی خوندم، در حال تحصیل در رشته MBA هستم. نام داستان توی صورت، نویسنده ریچارد فورد، مترجم کیوان سررشته. توی زندگیم به صورت آدم‌های زیادی مشت زدم. مطمئنم تعدادشان بیش از حد لزوم بوده. در دهه 50 میلادی در میسیسیپی و آرکانزاس، یعنی جایی که من بزرگ شدم، اینکه حاضر باشی با مشت به صورت کسی بزنی برای خودش معنا و مفهومی داشت. معنایش این بود که شجاعی، با تجربه‌ای، پر روی، به آنی واکنش نشان می‌دهی و برنده می‌شوی و با اینکه حواست به عواقب کارت هست، از عواقبش نمی‌ترسی. قبول داری که جنبه نمایشی در رفتارت هست، البته نه خیلی زیاد و احتمالا خطرناک. زدن توی صورت به عنوان کاری رک و پوسکنده و عمدی قدمی بود به سوی بزرگسالی، جایی که همه داشتیم به سمتش حرکت میکردیم. بقیه هم به صورت من مشت زدند، بارها و بارها. این اتفاق معمولا قبل یا بعد از تجربه‌ای که حرفش رو زدم افتاده. ضربه خوردن توی صورت بخش جدایی ناپذیر از ضربه زدن بود و با اینکه طرفدارهای خیلی کمتری داشت، در جای خودش مهم بود. نشانه بود از همان ارزش‌های شخصیتی پذیرفته شده و البته نوعی جان سختی و ضربه پذیری زمخت. میبایست حاضر به تحملش میبودی. نمیتوانم دقیق بگویم ویر مشت زدن از کجا آمد، ولی مطمئنم که عاملش فقط فشار اطرافیان نبوده. پدر بزرگ من بوکسور بود و در نظر او داشتن مشت‌های تیز و فرز همیشه یک صفت مثبت بود. یک بار در سال 1956 در منفیس در مسابقه فوتبال توی استادیوم کرامپ، مرد گیج و ویجی که وقتی داشتیم از شیب تند پله‌های سیمانی به سمت خروجی می‌رفتیم، نه یک بار بلکه دو بار زده بود پشت پای پدر بزرگ و پدر بزرگم از دستش خسته شده بود. فقط یک ضربه زد، مشتی کوتاه و سنگین از یک بوکسور که با حرکت شانه شروع می‌شد، در واقع یه هوک. فقط یک ضربه، ولی ضربه به چانه مرد خورد و او با کلاه نمدیش پرتاب شد عقب و از پله‌های سیمانی به میان آدم‌های پشت سرش افتاد. ما به راهمان ادامه دادیم. بعدها وقتی 16 سالم شد و پدرم ناگهان مرد، پدربزرگم مرا تا انجمن جوانان مسیحی همراهی کرد و آنجا در کنار پسرانی که برای رسیدن به دستکش طلایی تمرین می‌کردند، سازوکارهای یک ضربه درست را به من توضیح داد. لزوم فشردگی بدن، شکل درست و محکم مشت، قدم مطمئن به جلو، تمرکز چشمان، اهمیت ترکیب سه مشته. مشت چرخشی را هم یادم داد. چرخش سری و یک چهارمی مشت به سمت داخل درست در لحظه برخورد که به باور او یک ضربه محکم را تبدیل به انفجاری کوبنده می کرد. بعد این ماجرا هرچی یاد می گرفتم روی بچه های دستکش طلایی امتحان می کردم. گرچه تأثیر خیلی مثبتی روی خودم نداشت. هرچه نباشد آنها پسرهای چشمریز و موسیقی هومه آرکانزاس بودند که نسبت من چیزهای بیشتری برای از دست دادن داشتند، یعنی قوی تر از من بودند. با این حال در سالهای بعد سعی می کردم هر چیزی را که یاد می گیرم تمرین کنم. همیشه چرخش به تو را انجام می دادم، همیشه قدم به جلو را بر می داشتم، همیشه به یک جایی که ضربه می زدم نگاه می کردم. اینها در نظر من اجزای حیاتی این علم بودند، فوت کوزه‌گری، بخشی از من. البته که اولین باری را که توی صورتم مشت خورد به یاد دارم. منظورم مشت خوردن از کسی است که هدفش آسیب رساندن به من بود. شکستن گونه یا بینیم که اتفاق افتاد. ریختن دندانهایم، بیهوش کردنم یا کشتنم. دست کم به شکلی استعاری. اسم حریفم رانی پست بود. سال 1959. 15 سال من بود و سر مسئله کوچکی در مدرسه به مشکل خورده بودیم. گرچه بعدها از هم خوشمان آمد. ولی او و دوستش پسری به نام جانی پتی با پوزخندی بر لب یک روز بعد از کلاس من را گیر آوردند و رگباری از مشت حواله‌ام کردند. کسی بوکس بازی نمی کرد. با این حال ضربه های زیادی خوردم و حس اولین ضربه اش را به خاطر دارم. ضربه ای که نزدیک شدنش را می دیدم ولی نمی توانستم جلویش را بگیرم. بیشتر مثل یک صدا بود تا شوکی که حسش می کردی. دو سنج بزرگ که درست پشت سرم به هم کوبیده شدند و بلا فاصله بعد از آن سرمایی که از پشت گردنم تا پاهایم لغزید. توی شام پس از خاک سپاری یکی از دوستانم هیچ جا هم نه آنجا یکی از عزادارها را که عزا و قضا را برای همه خراب کرد زدم، چون نیاز بود بزنمش که من همچین حسی داشتم. خیلی سال قبل هم در بعد از ظهر شنبه در ماه می در خیابانی در جکسون میسیسیپی پای پسری را بوسیدم تا مرا نزند. من نمیتوانم درباره کلیت فرهنگ حرف بزنم، ولی واقعیت این است که در تمام زندگی هرگاه با موزلی روبرو شدم که به نظرم ناعادلانه، ناحق و غیر قابل حل می آمده، به فکر مشت زدن به صورت آن موزل یا نمود انسانیش افتادم. این حس را به نویسنده نقد های نامنصفانه روی کتاب هایم داشتم، به داستان نویسانی که به نظرم سست عنصر بودند و می بایست زجر می کشیدند. یک بار ضربه بی هوا به سمت پدرم پرت کردم، مشتی که به هدف نخورد ولی عاقبت بسیار بدی برایم داشت. بنا به عهدی که با خودم بستم دیگر از این کارها نمی کنم و دعا می کنم کسی هم با من از این کارها نکند. ولی مشت زدن توی صورت هنوز هم کاری است که ته ذهنم احتمال انجامش را حفظ کردم. یکی از آن واقعیت هایی که به شکلی شخصی و پاک نشدنی در اعماق ذهن و داشته هایمان هر روز همراه داریم و نشانگر واقعی ترین و ناآشکارترین حقایقی است که به آنها دسترسی داریم. این اعتقادات در کارنامه نهایی ما دیده می شوند. کارنامه‌ای که همواره در آن چیزهایی نیز وجود دارد که خیلی برایمان افتخارآفرین نیستند. من به طرزی عجیب وقتی به یک مسابقه بوکس می روم، مسابقه‌ای که در آن مشت‌های زیادی رد و بدل می شوند، به مشت زدن فکر نمی کنم. ظاهرا مسئله بوکس چیزی بسیار فراتر از مشت زدن باشد. مشت نخوردن، تلاشی خاص برای باوقار بودن، حتی همدلی یا همدردی و عزت نفس. ولی شاید هم مشت زدن توی صورت و البته پول واقعا مسئله اصلی بوکس باشند و علاقمندان این ورزش سازوکارهای زبانی و ظریف برای دفاع از خشونت غیر ضروری موجود در آن پدید آورده باشند. احتمالاً به همین دلیل است که ای جی لیبلینگ بیشتر از آن که در مورد بوکس بنویسد در مورد بوکسورها نوشته و به همین دلیل است که بوکس را یک علم می‌دانسته و نه هنر. چون مشت زدن توی صورت در نهایتش کار جذابی نیست، چرا که کوچکترین نشانه از امید در آن وجود ندارد. بخشی از کارنامه من این است که پیش خودم مردی هم که شاید بخواهد به دلایلی عادلانه، ناعادلانه، غیر جذاب یا احمقانه به صورت شما مشت بزند. هنوز هم لحظاتی وجود دارند که بهانه‌های گوناگون مثل دشمنی، توهین یا بدجنسی در نهایت به زد و خورد منجر شود. شاید درونم پر از خشونتی ناتمام است و نیاز به روان درمانی یا شروعی دوباره دارم. شاید هم در جهانی پست زندگی میکنیم و چنان که آدن نوشته هیچ یک چندان با آن یکی مهربان نیست. با وجود این تصور همچین کاری، تصور مشت زدن، تصوری هیجان انگیز و در عین حال وحشتناک است و هنوز هم برای من یکی از شاخصه های ناخوشایند ولی مهم در تعیین مسائل جدی است. راهنمایی که هر چند به شکلی افراطی نشانم میداد چطور میتوانم با آن مسائل جدی روبرو شوم. فکر میکنم بدین ترتیب این امر بخشی از دراماتورژی درونی من است و مثل درامهای درونی و بسیاری از انحرافات به مفهوم عدالت مرتبط میشود. در انتها باید بگویم اینکه دست کم در مورد خودم این آگاهی را داشته باشم و از آن پند احتیاط، شکیبایی و همدلی بگیرم بهتر از آن است که ازش بی اطلاع باشم. آنچه برایتان خواندم متن خلاصه شده داستان توی صورت بود به قلم ریچارد فورد و ترجمه کیوان سررشته.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو صبا.